أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون درباره حکومت دینی برخی از نقدها ارائه شد و کم کم از حکومت دینی به فقه بلکه به کل دین نقد متوجه شد، باید که این نقدها را در کمال تأمل شناسایی کرد و پاسخ داد. در پاسخ نقدها به این قسمت رسیدیم که یکی از تحریف‌هایی که درباره عقل شد این است که عقل را در برابر دین قرار دادن و دین را منحصر کردن در همون متون نقلی. این تحریف آثار سوی دیگر هم به همراه داشت. یکی از اون آثار سوء تحریفی افزایشی است که بر محدوده عقل و دلیل عقلی وارد شد. قیاس را که دلیل عقلی نیست، استقراء ناقص را که دلیل عقلی نیست، و اون فنی که متکفل حجیت عقل است یعنی منطق، استقراء ناقص را حجت ندانست، تمثیل را که قیاس اصولی و فقهی است حجت ندانست. اینها افزایشی است که بر دیوان عقل پدید آمد که این تحریف دوم بود. اون کاهش عبارت از مغالطاتی است که درباره عقل مطرح شد. یه تحریف چهارمی هم بود که گذشت. این سوال های مکتوب نشون میداد که این بحث هایی که شده کمتر مورد توجه قرار گرفت. در این سوال آمده است به این که ما روایاتی داریم که دین خدا لا یساو بالعقول یا لیس شیء ابعد من دین الله عن عقول الرجال و مانند آن. مستحضرید که همه این روایات رو مرحوم شیخ در رسائل، مرحوم آخوند در کفایه و سایر محققین اصولی در فن اصول این روایات نقل کردن، رد کردن، گفته اینا ناظر به تحریمی قیاس است، نه ناظر به عدم حجیت عقل. قرآنی که سراسر با عقل برد سخن میگوید هرگز عقل را از حجیت نمی اندازد. روایاتی که احتجاجاتش بره از عقل است، حرمت عقل است، هرگز عقل را تحریم نمی کند به مانند آن. این بزرگان از اصولی یعنی مرحوم آخون، مرحوم شیخ و مانند آن این روایات را در باب قیاس بکار بردند. این دین الله لا یساوی بالعقول یعنی به عقلی که هم ناظر به قیاس است. وقتی که ائمه علیهم السلام با قیاسان عصر خودشون و قیاسگرای عصر خودشون روبرو می شدن می فهمدن شما به چی فتوا می دید، عرض می شدن به قرآن. فبود اگه مطلب در قرآن نیافتید چی بعد می گفت به عقل خودم. اونجا بود که فبود این دین الله لا یساو بالعقول، عقلی که قتاده و امثال قتاده او رو مدرک فتوا می دونستن همون عقل قیاسی بود دیگه. خب پس این سوال که ما روایات فراوانی داریم که دین الله لا یساوی بالعقول، این در اصول بحث شده است به ناظر به تحریم قیاس است نه عقل برهانی. اون عقلی که با همون عقل ثابت شد خدا هست، خدا واحد است، اسماء حسنا خدا ثابت شد، وحی نبوت ثابت شد، اثبات انبیا ثابت شد، فرق معجزه با علوم غریب ثابت شد، ما تلی از اصول داریم که تنها مفتیش عقل است. بعد با همین نردبان عقل بیاییم بالا و در منظر دین قرار بگیریم. وقت با یه روایتی بگوییم عقل یعنی چه. مثل آن است که بر بالای نردبان باشیم بگیم نردبان یعنی چه. خب اونجا مثلا همونجا سقوط میکند. سوال دوم این است که ما که غالب تسبیب نیستیم، مسببه نیستیم، مخطئه هستیم، یعنی قائلیم که احکام یه واقعیت هایی دارن و صاحب نظران که استنباط میکنن اگر رأی و فتوای اینها مطابق با واقع بود میشه ثواب و حق، و اگر مخالف با واقع بود میشه خطا. پس یه واقعی قبل از استنباط فتوا وجود دارد و ما مخطئیم. عقل بشری که معصوم نیست چگونه به واقع میرسد و ما بتوانیم بگوییم به این که این حکم خداست؟ اولا مخطئ بودن با این منافات ندارد، یک، و ثانیا این مربوط به حکومت دینی نیست، در مربوط به اصل فقه و دین است. این دو، این اخباری که جلوی اجتهاد و فتوای اصولیین را میگیرد رو همون معیار هاست. باید شما چی روی فتوا میدید در حالی که مثلا غالب خط تخته هستید؟ پس من این شبهه را اخباری دارد درباره اصولی که به اصل فتوا آسیب میرساند، کاری به حکومت دینی و امثال ذالک ندارد. باید شما نباید فتوا بدید. پاسخش این است که یه پاسخ معرفت شناسی دارد، یه پاسخ همین فقهی و اصولی. معرفت شناسیش این است که ما که مخطئ هستیم، وقتی در درون حالا یه مسئله فقهی یا مسئله اصولی داریم استنباط میکنیم، هر کسی میگوید رأی من حق، ولی وقتی بیرون آمد از منظر معرفت شناسی این آراء فقهی و اصولی را دی، در این جهت دیگه فقیه یا اصولی نیست، در این جهت معرفت شناس است. میگوید این آراء مختلفی که هست بسیاری از اینها رو در روی همان. یکی میگوید این شی واجب است، یکی میگوید واجب نیست، یکی میگوید در این حالت نماز شکسته است، یکی میگوید در این حالت نماز شکسته نیست و ماننده. چون خیلی از موارد میشود این رو تحلیل کرد به متناقضه این برگردون. این که از بیرون نگاه میکند معرفت شناسانه بحث میکند نه فقیهانه و اصولی، میگوید این آرا چون رو در روی همان و مناقضم و جمع نقیزه این محال است، چون که رفع نقیزه این محال است، یقیناً یکی حق است و دیگری باطل. این که میگوید یقیناً یکی حق است، یه پیامدی هم دارد و این است که یکی از این دو تا رأی یقیناً حقه و صاحب این رأی هم یه بشر عادیه، پس میشود بشر عادی یقیناً به واقع برسد. خب چرا ما نباشیم؟ پس با نظر معرفت شناسانه یقین دارد که بعضی از آراء مطابق با واقع است، دیگری رو هم یقین دارد اشتباه است. باید روشمندانه وارد بحث بشود به نهر آسه به تعبیر است امیر سلام الله علیه که ازا هبت امرن فقع فیه، اگر هیبت امری تو را گرفت با اعتماد بر ذات اقدس اله وارد شو، تو خب بترسی هیچ کار خواهی بود. ازا هبت امرن فقع فیه. خب بنابراین اما اون پاسخی که در رو ضوابط اصولی فقهی داده می شود این است که مخطئ باید روشمند اجتهاد کند، سالیان متمادی این درس ها رو بخوند، علوم پایه رو بخوند، فقه بخوند، اصول بخوند، کلام تفسیر بخوند تا به مقام تجزی در اجتهاد برسد، از اونجا مرحله اجتهاد مطلق برسد. اگر روشمندانه این مراحل را طی کرده است، مصیب بود فله اجران، مخطئ بود فله اجران واحد، خدا از او میگذرد. و اگر مواردی هم که لازم بود احتیاط بکند احتیاط بکند، چون خود موارد احتیاط را هم ادله بیان کرد. خب سوال بعدی آن است که حالا که مثلا رو این سوال اول و دوم که مثلا عقل کار آمد نیست و روایات در مذمت عقل آمده و ما هم مخطئ هستیم، این سوال رو مطرح کردن که آیا منشأ ادراک عقل و فتوای عقل مصلحت مفسده است، یک، یا حسن قبح است، دو، یا قاعده ملازمه است که کل ما حکم نه کل ما، کلو ما حکم به شر حکم به العقل، این سه. اگر چون چه مصلحت و مفسده باشد که عقل جزئی هرگز توانای اون نیست که به همه مصالح و مفاسد خفیه دسترسی پیدا کند، پس حکمی که زیربنای او مصلحت و مفسده است و این زیر بنا معلوم عقل نیست، عقل حاکم چین حکم هم نخواهد بود. و اگر چون چه راجع به حسن و قبح باشد، اونم در طول حکم شرعی مطرح است. دیگه توضیح ندادن که چرا اگر منشأش حسن و قبح باشد در طول حکم شرعی. اگه در طول حکم شرعی باشد که میشه حرف اشعری که هر چرا که شارع مقدس حکم کرد عقل بگوید او حسن است، هر چرا شارع مقدس امر کرد عقل بگوید حسن است، هر چرا که شارع مقدس نهی کرد عقل بگوید قوی است. خب اگر حسن و قبح تابع حکم شرع باشد که دیگه میشه حرف اشعری. اشعری حسن و قبح بعد از وضوع شریعت را قبول دارد، استقلال عقل را در این مفهوم قبول ندارد. اینا مستحضرید اون حسن و قبحی که در محور نزاع اشاعره و معتزله است، به امامیه و معتزله یه سمت فتوا میدن. حسن و قبح معنی کمال نیست. مثلا علم حسن است، جهل قوی است، اینها محور بحث نیست. یا زیبایی‌های طبیعی حسن است، مناظر زشت قوی است، اینا محل بحث نیست. اونچه به طبیعت برمیگردد، اونچه به کمال و جمال انسانی برمیگردد، این دو بخش از محدوده بحث بیرون است. این چه این نیست که اشاعره در حسن علم و قبح جهل شک داشته باشد. اشاعره در این که فرونکار حسن است، فرونکار قوی است، میگه این به وجوه اعتبارات برمیگردد، خود عقل درک نمی کند. خب یه توضیح ندادن که اگر منشأ حسن قبح، منشأ حکم عقل حسن قبح باشد چطور در حکم تطول حکم شرعی است. اما سومی که منشأ حکم عقل قاده ملازم باشد، البته این بعد از آن است که شارع مقدس چیزی رو حکم بکند، عقلم او رو حکم کند. کل ما حکم به شرع حکم به العقل، این البته اصلش میشه شرع، فرعش میشه عقل. اما بحث ما از این طرف، کل ما حکم به العقل حکم به نقل، دیگه حکم به شرع نخواهیم بود. کشف میکنیم که شارع مقدس هم این رو امضا کرده. حالا در پاسخ معلوم میشه، پاسخ این حرف اینه که ما یه عقل نظری داریم که این بود و نبود عالم رو درک میکنه، چی هست چی نیست. و همین عقل نظری از منظر دیگر عهده‌دار حکمت عملی است که در حکمت عملی باید و نباید است. تو حکمت عملی باید و نباید است نظیر اخلاق، فقه، حقوق و مانند آن که همه اینها زیر مجموعه حکمت عملی هست. حکمت نظری درباره بود و نبود سخن میگوید که این بود و نبود به طبیعیات و ریاضیات و منطقیات و الهیات و بخشی از اخلاقیات برهانی برمیگردد. نه اون اخلاقیاتی که واعظ میگوید این کار را باید بکنی این کار را نکنی، اونی که واعظ میگوید پند و اندرز است، اونی که فن و علم نیست. اون علم اخلاقی که نظیر فلسفه است، نظیر منطقه است، نظیر ریاضی است، نظیر طبیعی است، یه علم برهانی است. یعنی باید ثابت بشود روح موجود است، یک این روح موجود مجرد است، دو این روح موجود مجرد شؤونی دارد، سه این شؤونش بین افراد تفرید است، چهار حسه مرکزیش فرانشه است، پنج اینها برهانی است. اینا رو میگن علم. اونی که سخنرانی میکند، موعظه میکند، او رو بهش میگن واعظ. اون فن اخلاق نیست. این فن اخلاقی که جناب ابن مسک نوشته، دیگران کتاب نوشتن، اخلاقیات مثل منطقیات، مثل طبیعیات، مثل ریاضیات، مثل الهیات جزء بخش‌های پنجگانه فلسفه به معنی عام است و علم برهانی است. به هر تقدیر اگر سخن از بود و نبود است، عقل نظری اینها را به عهده دارد در این پنج رشته با سرمایه خاص. و اگر سخن از باید و نباید است، باز عقل نظری، نه عقل عملی، عقل نظری در بخش حکمت عملی عهده‌دار این باید و نباید است، یعنی فقه، احکام عبادی و معاملی عام، و حقوق سیاست به مانند آن. گاهی بین حکمت عملی و عقل عملی احیانا خلط می شود و این خلط هم تو کلمات بزرگان اهل حکمت هم راه پیدا شده است که این حکمت عملی رو میگن عقل عملی. حکمت عملی در مقابل حکمت نظری دو شعبه علمی است که رهبریش و عقل نظری به عهده میگیرد، که مسئله جزم و علم اونجا مطرح است. عقل عملی عهده‌دار تصمیم و اراده و عزم و نیت و اخلاص و امثال ذلک است که ریا و امثال ریا تو این محدود راه پیدا میکند. در نوبت‌های قبل بین جزم علمی که کار عقل نظری است و عزم عملی که کار عقل عملی است که العقل و معابده به الرحمن فرق گذاشته شد. خب این عقل نظری که بود و نبود را در این پنج رشته منطقیات و طبیعیات و ریاضیات و الهیات و اخلاقیات برهانی و اخلاقیات موعظه‌ای به عهده دارد، اینها اگر مطالب بدیهی بود که نیاز برهان ندارد، اگر بدیهی نبود نظری بود، اینها را با ارجاع به بدیهی باید بیان بکند. یعنی اگر یه چیزی بیان نبود باید مبین بشود. این که در بعضی از کتاب ها میگوین فلون مطلبی را که فلون عالم گفته است لیس بیانن ولا مبینا، یعنی بدیهی که نیست وگرنه هم میفهمیدن. یه نظری پیچیده است که ایشون تبیین نکرده و اونها رو به بدیهی ارجاع نداده که بشه مبین، لذا میگن این مطلب شما نه بیان است نه مبین، یعنی نه بدیهی است نه نظری منتهی به بدیهی. خب تمام بحث های علوم استدلالی به اون مبادی تصدیقیه برمیگرده. مبادی تصدیقیه نظیر بطلان دور، بطلان سلبش از نفس، ضرورت ثبوت شیل نفس، بطلان اجتماع نقیزه زدین، بطلان اجتماع مثلین و مانند آن، که اینها مبادی بدیهی هست و این مبادی بدیهی باید به مبدأ المبادی که اولی است که فوق بدیهی است باید برگرده و اون اجتماع نقیزه اینه. حتی اصل هویت، اصل هویت یعنی هر چیزی خودش خودشه، این اولی نیست، این بدیهی است. اولی آنه که استدلال محال باشد، یعنی نشه او رو اثبات کرد، نشه او رو نفی کرد، نشه دربار او شک کرد. اگه کسی خواست او رو ثابت بکنه ثابت است، کسی خواست او رو نفی بکنه باز ثابت است، کسی خواست دربار او شک کنه باز ثابت است. روش بن اولی، درباره اولی کسی بخواهد تثبیتش بکنه ثابت است، بخواد سلبش بکنه ثابت است، بخواد شک داشته باشه ثابت است، و حرف زدن درباره او محاله. او میشه اولی که بهش مبدأ المبادی میگه. ما با یه همچه سرمایه خلق شدیم. بقیه بدیهی هن، یعنی هویت که اصل ثبوت شیل نفسه هست، بله ما قبول داریم ثبوت شیل نفسه هست، شی خودش خودشه، اما خب چه داره که هم خودش خودش باشه هم خودش خودش نداشته نباشه؟ می‌بینیم که نه، اگر اینجور باشه این رفع جمع نقیزن میشه. وقتی نوبت به جمع نقیزن شد اصلا سوال نمیشه کرد، از بس بدیهی است، یعنی اولی است. پس حتی اصل هویت هم باید به اصل تناقض برگرده. خب در علوم پنجگانه استدلالی که سخن از بود و نبود است به این مبادی تصدیقیه برمیگرده اولا، و عند تحلیل به اون مبدأ المبادی برمیگرده ثانیا. در حکمت عملی خواه بحثای سیاست که جز مسائل زیر مجموعه حقوق است، حقوق هست، اخلاق موعظه‌ای هست، فقه هست، بخش معاملات عبادات و مانند آن، این بایدها و نبایدها هم باید به جایگاهی برسه. اون جایگاه اولی باید و نباید حسن و قبح ظلم و عدل است. هر چیزی را که میگوین باید اگر بینه نیست باید مبین بشود. چرا این شی باید؟ چرا اون شی نباید؟ این در تحلیل باید برسد به جایی که چون این شی عدل است پس باید، چون اون شی ظلم است پس نباید. مصلحت و مفسده هم به همین عدل و ظلم برمیگردن. اونگاه اصل این قضیه که عدل باید حسن است و حسن باید، ظلم قبیح است و قبیح نباید، این برای عقل نظری در فن حکمت عملی بدیهی است. البته پایگاه اولی دیگه نیست، بدیهی است. پایگاه حسن عدل و قبح ظلم چون بدیهی است نه اولی، باید به اولی برگردد. اون اولی یعنی استحاله جمع نقیزین و استحاله رفع نقیزین، این بالش رو پهن کرده هم روی بدیهیات بود و نبود هم روی بدیهیات باید و نباید. خب اگر یه شیئی حسن شد میشه هم حسن باشه هم حسن نباشه؟ نه، چون جمع نقیزین محال است. ممکن است شی نه حسن باشه نه قبی؟ نه، چون جمع نقیزه این محال است. باید به اونجا برگرده. البته اون هم بعد از تحلیل و ارجاع حسن و قبح به نقیزه این. خب پس ما یه مبدأ المبادی داریم که گسترش زیر بال بدیهیات حکمت نظری و بدیهیات حکمت عملی رو میگیره، و یه سلسله مبادی داریم که در حکمت نظری مخصوص خودشه، در حکمت عملی مخصوص خودشه. اگر به حسن و قبح برگشت باید و نبایدش تأمین است. حالا مصلحت و مفسده هم چون به حسن و قبح برمیگرده، این کار چون مصلحت است انجام مصلحت حسن است، اون کار چون مفسده است انجام مفسده قوی است، پس این باید اون نباید. اینها یا اموری است که حسن قبحش رو عقل میفهمه، نظیر عدالت، نظیر امانت، نظیر خیانت کردن که قوی هست، امانت داشتن حسن است، امثال ذلک. این که در خیلی از موارد میگید که و یدل علیه العقل و النقل، یا یدل علیه الادله الاربعه، اما العقل کذا و اما کذا. کم فروشی حرام بده است، غبن مقبول کردن بده است، خلف وعده بده است، تهاجم بده است، رازگویی و اصرار اسرار مردم فاش کردن بده است، اطلاع بر عیوب مردم بده است، همه غیبت فلان است. همه این حرفا که می‌بینید در قالب این بحث‌های فقهی یا اصولی، این محققین میگن و یدل علیه الادله الاربعه یا یدل علیه العقل و نقل، همین است که هم عقل می‌فهمد هم نقل تایید می‌کند. اون چیزایی که نظیر عبادات است یا قیود معاملات است یا بحث‌های پیچیده سیاست و حقوق است، خود عقل چون می‌فهمد که نمی‌فهمد، نیازمند به وحی است، مگر من محتاج به شارعم. خب پس ما در محدوده حکمت عملی به یک جایگاه می‌رسیم که اونجا دیگه روشن است. حالا یا حسنش رو در خود عقل به تنهایی می‌فهمه، یا با کمک شرع می‌فهمه، یا اصلاً نمی‌فهمه. در عبادات فروم چیز رو باید انجام داد، اصلا نمیفهمه که چرا نماز صبح باید دو رکعت باشه، چرا باید جهر باشه، چرا رمی جمرات باید مثلا هفت باشه، چرا مثلا اشواط طواف باید هفت باشه. این گونه از امور رو اصلا نمیفهمد. یا در بعضی از مسائل حقوقی چرا خیار حیوان باید سه روز باشه به مانند دور، این اصلا نمیفهمد. ممکن است بعضی از چیزها را حدس بزند ولی خودش میفهمد که اینا حجت نیست و میفهمد که اینا پر از اسرار و رموز و مصالح و مفاسد خفیه است که شارع مقدس باید بازگو کند. چون انسان یه موجود مستمر است، تمام کارهایی که انجام میدهد در درازای او اثر دارد، یعنی هم برای دنیای او، هم برای برزخ او، هم برای قیامت او اثر دارد. یک کاری باید باشد که در این محدوده وسیع که انسان نمی داند به کجا می رود با او هماهنگ باشد. لذا میگه که این رو شعار مقدس باید بیان کنه. خب پس اگر گفتیم حسن و قب یا مصلحت و مفسده که باید به حسن و قب برگردد، رو این معیاره. اون جایی که عقل تشخیص میدهد که دلیل مستقل است، اون جایی که عقل تشخیص نمیدهد که به کمک نقل مسئله رو حل بکنه. عقل عملی اون نیروی تصمیم گیری دیگه، همون که شاره مقدس بود ما عبد به رحمان وقت تو سبل جنا. ما دو تا شعر اون روز مفصل بحث شد، یعنی همون طوری که در دستگاه بدن ما نیروی حسی ما چهار جور تصویر داریم، تو نشأه روح ما هم به شرح زدم. ما در منطقه حس این چهار جور داریم. بعضی از مجاری بدن نظیر سمع و بصر کار ادراکی دارن، بعضی از مجاری بدن نظیر دست و پا کار تحریکی دارن. این مطلب اول که ما با بعضی از امور درک میکنیم، با بعضی از قوای بدن کار میکنیم. این محدوده تن انسانی در محدوده تن چهار جوره، یا هم در محدوده درک قوی است، یعنی باصره‌اش قوی، سامعه‌اش قوی است و دستش نیرومند است، پای او نیرومند است، این هم مجرای ادراکی او سالم است، هم مجرای تحریکی او. این قسم اول. قسم دوم کسی است که مجرای ادراکی او قوی است ولی مجرای تحریکی او ضعیف است، یعنی باصره او خیلی قوی است، سامعه او خیلی قوی است، ولی دستش فلجه، پای شکسته از اعرجه. این دو. قسم سوم به عکس این است، کسی است که دست او خیلی قویه، پای او خیلی قوی است، ولی باصره او ضعیفه، سامعه او ضعیفه. قسم چهارم آن است که در هر دو قوه ضعیفه، هم باصره و سامعه او که عهده‌دار درکند ضعیفه، هم دست و پای او که عهده‌دار تحریکند ضعیفه. این چهار جور آدم که در نشأه حس و تن هست، تو نشأه جان هم همین جوره. ما در محدوده روح یه سلسله شعوری داریم که فهمیدن به عهده اونهاست، که کارهای علمی رو اونها به عهده میگیرن. یه سلسله شعوری داریم که کارهای عملی و تصمیم و اراده رو به عهده میگیرن. اینا کاملا از هم جدا. منتها همونطوری که در محدوده تن دست اگر سالم باشد تابع چشم و گوش است، وقتی چشم میبیند دشمن دارد میاد این حمله میکنه یا فرار میکنه، اگر سالم نباشد فرار نمیکند، او هم همینطوره. اون کسی که قسمت نظرش قوی است و قسمت عملش هم قوی است، اون یه دانشمند نامی است، یه حکیم، یه فقیه نامی است، هم خوشفهم هم عادل. عالم عادل کسی است که هم خوب بفهمه، هم اون فهمیده ها رو خوب عمل بکنه، هم در جزم علمی قوی است، هم در عزم عملی مطهر و منزه است. میشه عالم عادل. این قسم اول. قسم دوم کسانی هستند که بخش علمیشون قوی است، بخش عملیشون ضعیف است. یعنی مسائل علمی رو خوب میفهمند، چی حلال است چی حرام است خوب میفهمند، اما موقع آزمون که شد دستش میلرزد. اونجا که باید تصمیم بگیره، اراده کند، این محور اراده و تصمیم ضعیفه، میشه عالم فاسق. قسم سوم به عکس این است، یه مقدس کم درک است، هر چه به او بگویند عمل میکند، اما چی بده چی خوبه خوب تشخیص نمیدهد. اگر گمراهش کردن، حلالی را حرام کردن، حرامی را حلال کردن، او برابر همین گمراهی مرتب راهش ادامه میده. در تصمیم یه انسان قاطعی است، اما در درک یه انسان ضعیفیه. گروه چهارم اون جاهل متحتک است، یعنی نه میفهمد، نه حرف کسی رو گوش میده، نه مطالب علمی رو درک میکنه، نه اهل تصمیم اراده است. ما چهار جور آدم تو محدوده تن داریم، همین چهار جور هم تو محدوده روح. اون حکمت عملی برای آن است که اون محدوده عمل را تهذیب بکنن. این یوزکیهم یوزکیهم ماره این قسمته که آزمون بکنن. البته عقل نظر میفهمه، این عقل عملی که عهده‌دار تصمیم و اراده و نیت و اخلاص و امثال ذالک است، این اگر در اوائل امر حرف عقل نظری رو گوش بده که فلج نمیشه. اوائل از همون حال شروع میکنه، بعد ملکه میشه، بعد بالاتر از ملکه فضائل برای او تثبیت میشه، میشه عمار یاسر که من قرنهی الى قدمهی میشه ایمان، که حضرت درباره عمار یاسر هم تعبیری کرد. خب پس محدوده عزم عملی کاملا جدای از محدوده جزم علمی است. البته انسان هرچه مجردتر تا مقام اولیای الهی برسه، اونجا میرسه که فهمیدن همانو عمل کردن همان، تا برسد به جایی که مظهر اسم اعظم بشه، خلیفت الله بشه و علمش عین قدرت او بشه، که دانستن همانو عمل کردن همان. این چیزی نیست که ذات اقدس الهی مطلبی رو که بدونه بعد بشینه فکر بکنه تصمیم بگیره حالا این کار خوبه یا نه. این که در نهج البلاغه از ذات اقدس الهی بدون رویه کار بکنه، خلق الخلق من غیر رویتین، رویه این تروی، اینی که میگن اگه شک کرده بین دو و سه زود اقدام نکن، تروی بکن، یعنی مقدار بشین بیندیش. اگر به عهد طرفین منتهی نشد حکم شک عمل بکن. تروی یعنی یه مقدار صبر کردن، یه مقدار اندیشیدن، اینو میگن حالت رویه. در این خصبه نهج آمده ذات اقدس الهی بدون تروی عالم آفرید. همین که عالم را درک کرد، درکش همان و صدور عالم همون، برای اینکه او جز حق چیزی نمیفهمد، جز خیر چیزی درک نمیکند، جا برای تروی ندارد. اگر کسی خلیفه حق شد اونجور میشه، فهمیدن همانو تصمیم گرفتن همان. به هر تقدیر حکمت عملی در برابر حکمت نظری است و رهبری هر درشته علمی را عقل نظری به عهده میگیرد. اما عقل عملی در قبال عقل نظری کارش عزم و تصمیم است، نه فهم. البته کم نیستن بزرگانی که این عقل عملی را به ادراک حکمت عملی اختصاص داده باشند، ولی این اصطلاح دوم روشنتر و شفافتر است. خب پس اگر گفتن شما تا برابر حسن قوم عمل بکنین، یعنی خیلی از چیزها را عقل میفهمه و خیلی از چیزها را نمیفهمه، و اگر حسن یک چیزی ثابت شد یا قبح یک چیزی ثابت شد، عقل فتوه با باید و نباید میده. منتها حسن و قبحش تو بحث های حکمت و کلام یه معیار ثبوت دارد، حسن و قبحش تو بحث های تجربی و علوم تجربی یه معیار دیگر. اونطوری که در باره قاعده لطف و امثال قاعده لطف اگر عقل بخواهد به عنوان حسن فتوا بدهد یا به عنوان قوی فتوا بدهد، با حسن قبحی که در طب و داروسازی هست فرق میکند. حالا طبیب اگر بخواهد به این بیمار دارو بدهد، این باید یه حسن فلسفی و کلامی ثابت بکند یا جزء حسن قبح علوم تجربیش کافیه. زنون به طمأنینه در بحث فلسفه و کلام راه ندارد، اما تو علوم تجربی چاره جز این نیست. در علوم تجربی که رشته های فراوانی را به دنبال دارد، اگر کسی بخواهد بیمار را درمان کند، تأثیر دارو را تشخیص بدهد، لازم است که قطع ریاضی پیدا کند. همین که 80% 90% بر او ثابت شده است به اینکه این دارو میتواند شفا بخش این بیمار باشد، خب اقدام میکند. بنا اوقال هم بر این بود، بشار مقدس این را نفی نکرده و رد نکرده.
بعد از اینکه تفکیک نکردن
اینا با جواب بدن. برای اینکه برخی از تعبیرات ندیدم، تعبیرات فارابی بزرگان دیگه، اونا آمدن تفکیک کردن و دیگه زیر سوال قرار نمیگیرن و راحت هم هستن. اما اون بزرگانی که بین حکمت عملی و عقل عملی احیانا خلط کردن باید پاسخ بدن. سر این اصطلاح شفاف این است که ما دستگاه تصمیم گیریمون، عزم عملیمون دیگه محدودش مشخص است. ما یه دستگاه داریم میفهمن، یه دستگاه داریم تصمیم میگیرن. اونی که میفهمن اون مفهوم و معلوم او گاهی بود و نبود است، گاهی باید و نباید. اینی که تصمیم میگیرد گاهی مربوط به بود و نبود است، گاهی مربوط به باید و نباید. تصمیم میگیرد باور کند که خدا هست، تصمیم میگیرد که خمر نخورد، هم نسبت به اون بود و نبود این تصمیم دارد، باور کرده است چی هست و شریکش نیست، هم تصمیم گرفته است که نکند. در بحث‌های قبلی که ربوبیت تشریعی عبارت از دین است، متعلقش اعم از تکوین و تشریع است، مبسوطا گذشت که در شریعت بر ما یه باید و نبایدی تحمیل می شود که این باید و نباید ما متعلقش گاهی بود و نبود است، گاهی باید و نباید. یعنی باید ما معتقد باشیم که خدا هست، شریک نیست. باید باور کنیم که چی حلال است چی حرام. باید تصمیم بگیریم که حلال رو بکنیم و حرام انجام ندیم. اینا که دین تشریع از ظهور ربوبیت تشریع خداست، متعلق تشریع هم تکوین است هم تشریع. خب سوال پنجم این آقا این است که از سوی دیگر اگر عقل به عنوان یکی از منابع مطرح است و در عرض کتاب و سنت مطرح است، نه در طول و در باب تعارض چه بکنیم؟ بارزه فرمودید عقل یکی از ادله شرع بود فی الجمله، قرآن یکی از ادله شرع بود فی الجمله، روایات معتبر یکی از ادله شرع بود فی الجمله. یه مجتهد فنان باید این سه در را از راه خاص خودشون وارد بشود، محصولات در عقل را، در تفسیر را، در روایات را یه جا جمع‌بندی بکنند، تک تک اینها را، بعد از اون در ورودی که این سده امر به هم راه دارن اونجا هم مرتب رفت آمد بکنه، محصول دلیل عقل را با نتیجه در تفسیری با نتیجه روایی جمع بندی بکنه تا بشه دین. بنابراین این هرگز عقل مخالف نقل نیست و هرگز نقل تارد عقل نیست. اینی که در کتاب اصول ملاحظه فرمودید این مخصص لبی داره یا مقید لبی داره، یعنی همین، اگر یه عامی یا مطلق اینجا آمد و دلیل خاصی او رو نفی نکرد ولی برهان عقلی به طور شفاف میگه این مال همه نیست. اگر در یه روایتی برای نمک خاصیت‌های فراوانی ذکر کرده، خب انسان میدوند این روایت با این اطلاع و گسترشی دارد برای مبتلایان به فشار خون این نیست، این میشه مقید لبی، این میشه مخصص لبی. اگر گفتن شیطان به سراغ همه شما میآید، آیات فراوانی هم دارد که بلاخل اقوین هم لعهتن کنه، این مخصص لبی متصل یا مفصل، مقید لبی یا مخصص لبی، شفاف میتابد بیاد الا الانبیاء و المعصومین. اگر در یه روایتی برو مطلق چیزی درش نیست، قیدی در اون روایت نیست یا قید در اون آیه نیست، این مخصص لبی او را همراهی میکند. اینکه شیطان هیچ کسی را سالم نمیگذارد، انسان میگد الا المعصومین. اگر دارد به اینکه دنیا همه را فریب میدهد، انسان میگن الا المعصومین. این الا یه مخصص لبیست یا یه مقید لبیست که کنار این عمومات و اطلاقات هست. بنابراین اگر عقل یه چیزی رو فتوا میده، خود عقل میفهمد که خیلی از چیزها رو نمیفهمد، محدوده خودش میدونه. مگر کسی خدای ناکرده بین عقل و قیاس خط بزنه، که یکی از تحریف‌های چندگانی که علیه عقل تحمیل شده اینه که قیاس را به جای عقل نشونده. اونهایی که عقل را حجت دانستن گفتن قیاس یعنی تمثیل منطقی لیسه به حجته، اونا گفتن استقراء ناقص لیسه به حجته. مگر نان است که شما میخواید علم پیدا کنید و از جا که علم پیدا نمیشه؟ اگر سخن از زنون است و دستور دادن ترخیص کردن، برید ببینید کجا ترخیص کردن. گفتن بیانه، برو شما علم هم پیدا نکنید حجت شرعی. انسان میگه سمعن و طاعه، حکم حاکم این چنین است، امارات دیگر ید این چنین است. خب انسان میگه سمعن و طاعه، او رو با دلیل نقل بیان بکند. اما سوالاتی که مربوط به این قسمت است در نوبت‌های قبل برزتون رسید، سوالای تکراری نشه. یک سوالاتی که مال بعد از درس است، اینجا دو سه دقیقه حل میشه، او رو ننویسید. دو مجله‌های تخصصی شبهه‌های علمی فراوان هست، نه شبهه‌های دم دستی. این شبهه‌های دم دستی حق چیه، تکلیف چیه، اینا کم نیست. اینا به برکت انقلاب چندین امام راضی پیدا شدن. این توریست که خدا رحمت کنه شیخ اشراق رو گفت ما که تا حال وقفنامه پیدا نگردیم که علم را وقف یه گروه خاصی و یه نسل خاصی یه عصر و مصر خاصی کرده باشه. علم مال همه مردمه. اگر شما یه همچه وقفنامه دیدید ما را خبر کنید. ایشون میگوید علم را وقف هیچ عصر و مصری نکرده، به برکت خون شهدا، انقلاب، قیام امام، در این شبهات باز شده. چندین امام راضی پیدا شدن و حوزه و دانشگاه هم باید به لطف الهی چندین محقق توسی و خواجه نصیر توسی بپرورونه داره. از شبهه نه هراسید، شبهه شناسی کار علمی خوبی است. هر چی که فخر راضی های عصر گفتن شما به خواجه نصیر های عصر ارجاع بدید. والحمدلله این روایتی رو که از دروس مرحوم شهید نقل کردیم، این رو حتما مراجعه فرمایید. جلد دوم دروس مرحوم شهید صفحه 20، اونجا چون کتاب مزار روشون ذکر میکنن، زیارت ائمه علیهم السلام ذکر میکنن، برای هر کدام یه زیارت خاصی است که در چه روز مثلا مستحب است. و درباره حضرت حجت سلام الله علیه در صفحه 20 سطر دوم جلد دوم دروس شهید جلد دوم صفحه 20 سطر 2 اینه: و یستحب بود زیارت المهدی علیه السلام فی کل مکان فی کل زمان. دیگه اختصاصی به زمان معین یا مکان معین ندارد. یستحب و زیارت المهدی علیه السلام فی کل مکان فی کل زمان. صلی الله علیه و آله.